الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه. در آغاز خطبه های نماز جمعه نفس اماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را سفارش و توصیه و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، وصیتی که خدا در قرآن کریم به انبیاش فرموده و انبیا و اولیا به ما وصیت کردن. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، حضرت امیر متقیان و مولای مؤمنان علی ابن ابی طالب خصوصیات انسان با تقوا را در فرازهای مختلف و متعددی از نهج البلاغه بیان کرده است. درس امروز ما از این خطبه نهج البلاغه این جمله است که می‌فرماید و ملبسهم الاقتصاد. انسان‌های با تقوا اقتصاد و میان روی و اعتدال همانند لباس همه زندگی آنها را فرا گرفته است. عزیزان، به این جمله دقت بفرمایید. همانطوری که لباس تمام بدن انسان را احاطه می کند و شامل همه اجزای بدن انسان می شود، می فرماید اقتصاد به معنای میان روی، به معنای تعادل، به معنای عدم افراط و تفریط تمام جوانب زندگی انسان‌های با تقوا را احاطه می‌کند. انسان‌های با تقوا در همه چیزشون، در همه رفتارهاشون اهل تعادلن، متعادلن، در محبت داشتن به زن و فرزند، نه اهل افراطن که چنان دل ببندن که به خاطر زن و فرزند و زندگی به گناه بیفتن و در مقابل خدای متعال بایستم، نه اون چنان بیمهری میکنن که زن و فرزند اونها احساس بیمحبتی و بیعاطفگی کنن. در کار و تلاش برای زندگی نه اونقدر اهل دویدن دنبال دنیا هستن که از آخرتشون غافل بشن، جسمشون و روحشون و خانوادهشون تحت تأثیر این زیاد روی فرسوده بشود، نه اینکه کنار گوشه‌ای بنشینن و اهل کار نباشن و اهل فعالیت نباشن، متعادلن. در مسائل سیاسی متعادلن، در مسائل اقتصادی متعادلن، در دلبستن، مهر ورزیدن متعادلن. حتی ما بابی داریم در کتاب شریف وسائل الشیعه که الاقتصاد فی العباده، حتی در عبادت میان رو باشید. نسبت به واجبات هیچ گریزی نداریم، باید انجام بدیم، اما نسبت به مستحبات فرمودن اونقدر زیاد روی نکنید که در اثر کثرت عبادت روح شما نسبت به عبادت بیزار بشه، خسته بشید، و نه اونقدر کوتاهی کنید در عبادات مستحبی که روز قیامت حسرت بخورید که چرا ما از این عبادات مستحبی بهره نبردیم و دستمون خالی. شما، من فقط یک نمونه عرض میکنم، به این نمونه توجه کنید. در محبت به زن و فرزند، در محبت به خانواده، در محبت به همسر، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک شعری منسوب به امام حسین از حضرت نقل شده: لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها السكينة والرباب احبهما وابذل جل مالي وليس لعاتب عندي سؤال. میفرماید من همسرم رباب را، دخترم سکینه را دوست دارم و اون خانه ای رو که اینها در اون خانه هستن دوست دارم. اکثریت اموالم و در راه این دوتا حاضرم بدهم و هر کسم سرزنش کنه بیجا سرزنش کرده. این محبت امام حسین به زن و فرزندش، محبت هست، محکم هست، استوارم هست، اما در حد تعادل. اونجا که پای محبت خدا به میان می آید، همین امام حسین از زن و از فرزند و از زندگی و از جوان و از شیرخواره و از همه چیز می گذرد. فی الله و لله و الالله. این نمونه تعادل در محبت ورزی است. پس تکرار می کنم، درس امروز ما از خطبه نهج البلاغه در باره انسانهای با تقوا این است: و ملبسهم الاقتصاد. میان روی و تعادل همانند لباسی همه زندگی اونها را فرا گرفته، انسانهای متعادلی هستند. خدایا به گوینده و شنونده توفیق تقوای خودت را و توفیق رعایت اعتدال در همه جوانب زندگی به همه ما مرحمت بفرما. بخش دوم خطبه ها و بحث اصلی ما خصوصیات جامعه نمونه اسلامی بود. اصناف و افعال در یک جامعه نمونه باید چگونه باشد؟ ما هفته آینده به استقبال ماه محرم می رویم. ما سال قمری را با عزای حضرت امام حسین علیه السلام آغاز میکنیم. ماه محرم ماه عزای حضرت سید الشهداء ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام هست. لذا شایسته است، مناسب هست که ما بحث کنیم یک عزادار نمونه حسینی چه خصوصیتی باید داشته باشه. عزاداری نمونه دارای چه شرایطی است، چه خصوصیات و مواصفاتی، چه ویژگی هایی باید در ما باشه، در هیئت ما باشه، در جلسه عزاداری ما باشه، تا انشاءالله عزادار نمونه امام حسین و هیئت عزاداری نمونه حسینی باشیم. بحث بسیار مهمی است که اگر خدای متعال توفیق بدهد ضمن چند هفته این بحث خواهد آمد و امیدواریم به فضل و کرم خود حضرت ابا عبدالله به همه ما این توفیق عنایت کند و جزء عزاداران نمونه بر امام حسین علیه السلام باشیم. قبل از ورود به این خصوصیات ناچارم دو نکته مقدماتی رو به محضرتون عرض کنم. اولین نکته سؤالی است که ممکنه در ذهن بعضی از جوانان عزیز ما هم باشه که این عزاداری بر حضرت سید الشهدا از کی آغاز شد، کی این عزاداری رو شروع کرد. آیا چنون که بعضی ها میگن صفویه عزاداری بر امام حسین رو راه انداختن؟ آیا آل بویه عزاداری رو مرسوم کردن؟ آیا قبل از اونها بوده یا بعد از اونها بوده؟ ما اگر یک نگاهی بکنیم به روایات اسلامی و تاریخ اسلامی میبینیم اولین لحظه تولد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام جلسه ولادت او جلسه اقامه عزای بر امام حسین. این ساخته و پرداخته دست صفویه و آل بویه و دیگران و دیگران نیست. ما این درس را از محضر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گرفته ایم. حضرت علامه امینی کتابی داره به نام سیرتنا و سنتنا. در این کتاب یک روایت از روایات شیعه بیان نکرده، همه استناد کرده به منابع روایی برادران اهل سنت ما و اونجا بیان کرده و چه زیبا بیان کرده که اولین روزخانه بر حضرت امام حسین حضرت جبرئیل امین است، اولین گریه کننده بر امام حسین حضرت خاتم الانبیا است، اولین کسی که دیگران رو به گریه وادار کرد و امر به گریه کرد خود جد بزرگوارش حضرت خاتم الانبیا است در حیات امام حسین. حالا قبلش رو عرض خواهیم کرد. در حیات امام حسین روایت را خطیب خوارزمی و محب الدین طبری از علمای اهل سنت و غیر اینها نقل کردند. اسماء بنت عمیس خانم وفادار به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت هم در ولادت امام حسن حاضر بود، قنداقه امام حسن رو پیش پیامبر آورد، هم در ولادت امام حسین حاضر بود و قنداقه امام حسین رو پیش پیامبر آورد. در ولادت حضرت امام حسن جریان رو نقل می کند، این دو عالم سنی نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. خلاصه روایت رو عرض می کنم. میگه وقتی قنداقه حضرت ابا عبدالله الحسین رو آوردم لحظه اول ولادت، آوردم خدمت رسول الله، دادم دست پیامبر. خب همه کم و بیش تجربه داریم، اگر در یه خانواده ای نوه‌ای متولد بشه از مادری مثل فاطمه، از پدری مثل علی، نه تنها پیغمبر خوشحاله، در تمام مدینه همه مسلمان ها خوشحال بودن. اما میگه تا این قنداقه رو دادم دست رسول اکرم، یک لحظه چشمم افتاد به چشمهای رسول الله، دیرم داره اشکها مثل در غلطان روی صورت حضرت رسول الله گریه می کند و اشک می ریزد. عرض کردم یا رسول الله چیه؟ چرا گریه می کنی؟ فرمود اسما این حادثه را برای دخترم فاطمه نقل نکن، اما الان حضرت جبرئیل برای من خبر آورد این فرزندم را فئه باقیه، اون گروه سرکش و طغیانگر، این فرزندم رو مظلومانه خواهند کشت. من در عزای حسینم گریه می کنم. روایت دیگری است باز از منابع برادران اهل سنت عرض می کنم، مربوط به ام الفضل هست، مستدرک مستدرکن علی الصحیحین رو همه باهاش آشنا هستن، حافظ نیشابوری، حاکم نیشابوری، حافظ حاکم نیشابوری در مستدرک این روایت رو آورده و ذیل این روایت می نویسد صحیحن علی شرط الشیخین و ان لم یخرجا، اگرچه این رو شیخین یعنی مسلم و بخاری ذکر نکردن، اما این روایتی است که بر اساس همه معیارهای آنها روایت صحیح و سند هست. او نقل می کند ام الفضل میگه من در خواب دیدم قطعه ای از بدن رسول الله جدا شد و در دامن من افتاد، خیلی وحشت کردم از این خواب، معنای این خواب چیه؟ خدمت حضرت خاتم الانبیا رسیدم و وحشت زده عرض کردم آقا خواب بدی دیدم. خوابها رو ما گاهی تعبیراتش رو نمی فهمیم، از جانب خودمون تعبیر میکنیم، باید به اهلش مراجعه کرد. خواب رو که نقل کرد رسول اکرم خندید، فرمود این خواب تعبیر بدی نداره. عرض کردم یا رسول الله تعبیرش چیه؟ فرمود به زودی خدا به دخترم فاطمه فرزندی خواهد داد، نگهداری از اون فرزند به عهده تو گذاشته میشه، تو پاره تن منا، فرزند مرا، فرزند فاطمه را نگهداری میکنی. خوشحال شدم. مدتی گذشت، خدا حسین رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید. یک روز امام حسین تو بغل من بود، رفتم خدمت رسول الله، عرض کردم یا رسول الله یادتونه اون خوابی که دیدم تعبیر کردی، تعبیر شد پاره تن شما، حسین شما در آغوش منه. حضرت نگاهی کرد و یه وقت دیدم اشکهای حضرت خاتم الانبیا، شروع کرد به ریختن، شروع کرد گریه کردن. یا رسول الله چی شد؟ چه چیزی شما را ناراحت کرد؟ فرمود ام الفضل جبرئیل به من خبر میدهد گروهی که خودشان را جزء امت من میدانند و خدا شفاعت من را نصیب آنها نکند، آنها حسین من را مظلومانه میکشند، گریه من بر مصیبت حسینم هست. این سابقه عزاداری ابا عبدالله به لحظه ولادت او برمیگرده. اولین عزادار بر امام حسین، عرض کردم به نقل فریقین، به نقل شیعه و سنی و غیر شیعه و سنی، اولین عزادار خود خاتم الانبیا صلى الله عليه وآله وسلم هست. اون چه که عرض کردیم مربوط به ولادت امام حسین و الا یک قدم عقبتر بگذارید، روایتی که مرحوم علامه مجلسی از صدوق به سند خودش نقل می کند، اشاره می کنم و کوتاه و رد می شوم. میگه وقتی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بنا شد توبه کنه، به تعبیر قرآن حضرت آدم توبه کرد، در اون توبه جبرئیل این نکته را به حضرت آدم یادآوری کرد که من بر ساق عرش خدا دیدم این جملات را، این جملات رو بگو تا خدا توبه تو رو بپذیرد، یا حمید و به حق محمد. و یا آلی و به حق علی، و یا فاطر و به حق فاطمه، و یا محسن و به حق الحسن و الحسین. حضرت آدم این جملات رو گفت، خداوند متعال توبه او رو پذیرفت. رو کرد حضرت آدم به جبرئیل، فرمود جبرئیل چه سریست که من این اسمها رو گفتم دلم شادمان شد، اما اسم آخری رو که بردم دلم شکست. این اسم اسم شکستیست، چه خصوصیتی داره؟ اونجا جبرئیل برای حضرت آدم مصیبت حضرت ابا عبدالله رو خوند، فرمود این از نسل تو و از فرزندان تو، از خاندان خاتم انبیاست که مظلومانه یقتل و عطشانن غریبن وحیدا. حضرت آدم گریه کرد. آدم صفی الله، اولین خلق عالم، اولین انسان، اولین ولی و اولین حجت، بر امام حسین گریه کرد. حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا بیان می فرماید، میگه ابراهیم وقتی که قربانی کرد، حضرت اسماعیل رو خواست قربانی کند و قربانی نشد، و جریاناتی که میدانی، گوسفند بهشتی آمد و گوسفند بهشتی رو قربانی کرد. بعد از اون جریان حضرت میفرماید جبرئیل آمد و برای حضرت ابراهیم این جریان رو نقل کرد که تو میخواستی فرزندت قربانی بشه در راه خدا، خدا نخواست، اما حضرت خاتم الانبیا فرزندی دارد که در راه خدا قربانی می شود. له مصیبتون یسغر عندها المصائب، مصیبتی بر حسین وارد می شود که همه مصیبت ها در مقابل اون مصیبت کوچک می شود. شروع کرد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در منا گریه کردن بر حضرت ابا عبدالله علیه السلام. این سابقه عزاداری بر امام حسینه. انشاءالله به خواست خدای متعال اگر توفیق و فرصتی بود، باز هم عرض خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد که عزاداری بر حضرت سید الشهدا عین سنت رسول الله و دستور رسول الله و اهل بیت او علیهم الصلاة والسلام هست، و اون چه که این عزاداری کرده شایسته است که بگیم الاسلام حسینیت البقا. به برکت این خون پاک و به برکت این گریه ها و محرم ها و سفر هاست که اسلام منده و حفظ شده، و الا نقشه همان بود که او اشاره کرد و گفت دفنن دفنا، گفت میخوام این شهادت این رو دفن کنم، اما خودشون دفن شدن و به برکت خون امام حسین شهادتین باقی مون. به تعبیر امام بزرگوارمون امام خمینی میفرمود محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته. و برادران بزرگوار، خواهران گرامی، من عمدن این بحث رو قبل از محرم آغاز کردم و البته شاید دو سه جمعه هم طول بکشه برای اینکه برای محرم باید آماده شد. برای بهره برداری از این اقیانوس رحمت باید برنامه ریزی کرد. ماه مبارک رمضان 30 روزه. اگر 5 روز اول نیامدید، 10 روز اول نیامدید، 15 روز اول نیامدید، فرصت هست. اما محرم اون چه که الان مرسوم هست و متعارف هست عمدتاً دهه اول ماه محرم الحرام است. برنامه ریزی کنیم، خودمون رو برای حضور در عزای حضرت ابا عبدالله آماده کنیم. چقدر افرادی که در این دریای رحمت شستشو کردن، توبه کردن، اصلاح شدن، دنیا و آخرتشون اصلاح شد. از خود امام حسین بخواهیم ما رو، دلهای ما رو آماده کند. از اون عشقی که در روایات ما وارد شده، اگر به چهره جاری شد همه گناهان بخشیده می شود، نصیب ما کنه. از اون توبه‌ای که بسیاری در جلسات ابا عبدالله توبه کردن، هم مثل حری که به برکت امام حسین نجات پیدا کرد، اونها به برکت عزای امام حسین نجات پیدا کردن، نصیب ما کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، هم در مسجد برنامه ریزی شده، صبح ها زیارت عاشورا خونده میشه و بعد تفسیر زیارت عاشورا بیان میشه، شب ها سخنرانی و مداح، سخنران و مداح از ایران دعوت شدن به انشاءالله، در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. عصرها جلسات خانم ها در ایان بره و مخصوص خانم ها عزاداری میشه. در غیر مسجد، در حسینیه عزیزان، لاری ها، گراشی ها، تانزانیایی ها، سایر مساجد، سایر حسینیه ها، همه و همه چراغ های هدایت حسین ابن علی روشن شده. هر جا که می توانید حضور پیدا کنیم و از این نعمت عظمای الهی و سفینت النجات که فرمود سفینت حسین اسرع بهره ببریم و استفاده کنیم. خداوند متعال انشاءالله به گوینده و شنونده توفیق بهترین بهره برداری از این فرصت را عنایت بفرما. خدایا ما را محروم از برکات عزاداری بر ابا عبدالله قرار مده. دلهای ما، فکرهای ما، قلبهای ما، زندگیها و برنامههای زندگی ما را، عائله و خانواده و فرزندان ما را آماده برای بهره برداری از در خانه امام حسین مقرر بفرما. نکته کوتاهی هم عرض می کنم راجع به کلاس های اسلام شناسی که چند هفته قبل عرض کردم و هفته قبل هم حضرت حجت الاسلام المسلمین آی سرقامت بعد از نماز بیان کردن. این برنامه زحمت زیادی براش کشیده شده، از اساتید خوب حوزه علمیه قم استفاده شده، موضوعش متناسب با شماست. شبهات و حرفها و صحبتهایی است که در میان جامعه ما وجود داره، هیچ معونه آمدن و رفتن رو نداره. شما در خانه خودتون، در هر ساعت بیکاریتون میتونید متصل بشید به اینترنت، از اینترنت دانلود کنید اون درس را، اون متن را یاد بگیرید، جوابها را، مسائل را آماده کنید. و اگر هم اینترنت ندارید و متصل به اینترنت نیستید، از طریق سیدی هایی که در اختیارتون گذاشته میشه میتونید بهره ببرید. این فرصت حجت بر شماست. گاهی به من میگن آه شما برای جوانهای ما، برای شبهات چه کار کردید؟ ما حقیقتا در حد توان خودمان با تمام وجود اینجا برای مناسبت ها، برای دعوت از سخنرانان، برای جلسات مختلف داریم تلاش میکنیم. این تلاش تلاشی که عذر رو بر همه قطع میکند. نمیخوان مسجد بیان، مشکل دارن، دورن و امثال این حرفا. این دیگه عذری نداره، میشه ازش استفاده کرد. از این فرصت ارزشمند هم استفاده کنید، هم تشویق کنید دیگران رو که از این فرصت استفاده کنن. روزی یک ساعت وقت گذاشتن برای معارف اسلامی جا داره و شایسته و سزاوار هست. انشاءالله خداوند به همه توفیق، به زن و مرد، به کوچک و بزرگ توفیق بهره برداری از این فرصت ها رو عنایت بفرماید انشاءالله. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله.